17 ادامه وادی دوم. موقعی که انسان پا به هستی گذاشت، نیروی مافوق یا قدرت هستی او را به یک دوراهی هدایت کرد و این دوراهی یکی راه تاریکی ها، دیگری راه روشنایی ها. اصولا انسان تاریکی ها را تجربه می کند برای پی بردن به عظمت روشنایی ها، اما موقعی که در تاریکی ها فرو رفت بایستی از گذرگاه های بسیار سخت عبور نماید و اگر توانست از این گذرگاه ها جان سالم به در ببرد، آن وقت انسانی کار آزموده و رها خواهد شد. ما دو تا راه برامون توی زندگی کاملا مشخصه، داریم میبینیم، یکی رو بهش میگیم راه تاریکی، یکی رو بهش میگیم راه روشنایی. این دو تا راه با هم تفاوت های اصلی و اساسی دارن. یکی راهیه که ظاهرش بسیار جذابه اما در طولانی مدت دوچار مشکل میکنه انسانو، و یکی ظاهر به ظاهر خشن اما در طولانی مدت باعث سعادتمندی انسان میشه. شما میخواید به عنوان مثال در نظر بگیرید همین درمان اعتیاد رو ببینید که وقتی شروع میکنیم ظاهرش خیلی خشن، همه میپرسن 10 ماه طول میکشه درمان، میگیم آره همش باید بیام کلاس، آره دارو باید بخورم، آره ما همش اینا رو میگیم، اینا همه ظاهرش خیلی خشن ولی در نهایت توی بلند مدت دیگه تجربه کردید باعث سعادتتون میشه، باعث میشه که حالتون بهتر بشه. تمام راه روشنایی همینطوره. توی یکی از جلسات مجازی یکی از اشعار مولانا رو داشتیم صحبت میکردیم، اونایی که گوش کردید انشالله که گوش میکنید جلسات مجازی، که داستان دوتا درویش بود که با هم صحبت میکردن، اگر گوش کرده باشین اونجا اون درویشه به اون یک دوستش میگه، میگه دو تا داستان بود، یه طرف جوی کوثر که شما کوثر نمیدونید چیه، میدونید چیه زب توی قرآن هم هست انا اعطینا کالکوثر، ولی شما فهم میکنین کوثر یه چیز دیگه است، ولی کوثر یه چیز دیگه است. اونجا برید ترجمه شو بخونی چی نمیشه مثلا در لب کلافر هم گفتی همینه میخواست، ولی درویش درست میگه، میگه یه طرف کوثره یه طرف آتشه، یعنی یه طرف درد و رنج و بدبختی و عذابه، یه طرف آرامش و راحتی و آسایشه. گفت همه انسان ها فرار میکردن به سمت راحتی، خیلی کم بودن اونایی که اقبال باشون بود و اینا میرفتن به سمت آتش. و بعد میگه بعد من شعبده بازی رو دیدم که اونایی که میرفتن توی آتش از میان آب سر در میآوردن و اونایی که میرفتن توی آب از میان آتش سر در میآوردن. باز دوباره مثالش رو میارم روی اعتیاد براتون باز میکنم ببینید چیه. توی مطرح مواد مخدر من دویدم سمت آب، شما هم همینطور، ما می‌خواستیم که لذت بیشتر می‌دونید، به نظر من خیلی کم هم مصرف کننده که واقعا لذت می‌دن، همه میرن چون مواد مخدر کار براشون انجام میده، یا انرژی بیشتر بهت میده، می‌تونی بهتر کار کنی، یا خوابتو میزون می‌کنه، یا یه چیزی می‌خواد، یا اعتماد به نفستو بهت میده، دنبال یه چیز اینجوری میرن. شما هر خواسته‌ای که داشته باشید مخدر مصرف کنید، خواستتون رو برطرف می‌کنه، بلافاصله بهتون میده. بعد قصدی پس میگیره، ما رفتیم سمت اون آب، بعد یهو دیدیم که ای بابا وسط آتش. این تمثیلی که داره مولانا میگه توی قرآن هم هست، داستان ابراهیم و نمرود، اگر بخونید و با دید باز و عاقلانه نگاه کنید نه با دید خیالی و قصه پردازانه، اون وقت میتونید حقیقت‌های بسیار جالبی رو از توی این داستان استخراج کنید. من مثال اعتیادش رو دادم، توی زندگی میتونید اینها رو ببینید، پیدا کنید. نمیدونم متوجه میشید، میتونید تو زندگی بگردید خودتون پیدا کنید این آب و آتش رو یا نه. به هر حال ولی وقتی که انسان میره توی تاریکی ها وارد گذرگاه های سخت میشه، اگر بتونه رد بشه میشه انسانی کار آزموده و رها. ما موقع که وارد تاریکی ها میشیم دچار مشکلات زیادی میشه و اصولا میگه انسان تاریکی‌ها رو تجربه میکنه تا به عظمت روشنایی‌ها پی ببره. ما هیچ وقت نمیتونیم عظمت روشنایی‌ها رو درک کنیم مگر اینکه توی تاریکی‌ها درکشته باشیم. هیچ انسانی نمیتونه خماری رو بفهمه مگر نشگی رو تجربه کرده باشه. شما الان بریم چه یه دکتری که تا حالا مواد مخدر مصرف نکرده امتحان کنید، برو بگو من خمارم، تمام اطلاعاتی که اون داره توی کتابا خونده، نمیتونه بفهمه خمارش، نمیتونه درک کنه. منو میبردن توی روانپزشکی اون موقعی که درگیر بودم که کمکم کنه، گفت من کمکت میکنم ولی یه سوالی دارم، دارم اطلاعاتمو کامل میکنم، میشه من بگی خماری چیه؟ یعنی میخواستم پاشم بزنم اونجا، چون من حالم خیلی بد بود و من رو بردن اونجا که این به داد من برسه. تازه همه میپرسه خماری چیه؟ این طبیعیه، این ور رو اگر تجربه نکنی اون ور رو نمیتونی تجربه بکنی. ولی مشکل اینجاست که ما وقتی میریم تاریکی درگیر گذرگاه های بسیار بسیار سخت میشیم. حداقل دوباره توی تاریکی اعتیاد، حداقل گذرگاه های تاریکی اعتیاد رو شاید دیده باشیم، خیلی گذرگاه های پیچیده ای داره، تأخیر میشه انسان، خیلی چیزاش رو شاید از دست بده، خیلی مشکلات عجیب و غریبی توی اعتیاد به وجود میاد. همش باید خودت رو قایم کنی، کسی نفهمه تو مصرف کننده ای، بعد که میفهمن یه جور دیگه میشن با آدم، انگار مثلا وبا داری یا مثلا یه جوری باید برخورد میکنن، انگار تو کمتر از آدمی، در صورتی که خیلی عجیبیه. اینا همه گذرگاه دیگه، اینا همه گذرگاه های وحشتناکی، حداقل تاریکی اعتیاد. اگر تونستی از اینا رد بشی انسانی کار آزموده و رها خواهی شد. نکته حائز اهمیت در اینجاست که ما در جهان هستی تنها و بدون پشتیبان نیستیم. نیروی عظیم و شگفت‌انگیزی به نام قدرت مطلق، خداوند یا نیروی برتر وجود دارد که میتواند یاری رسان ما باشد یا ما را مورد حمایت خودش قرار بدهد. ولی جلب حمایت این نیرو سازوکار خودش را دارد. شرط اول آن دوری از ضد ارزش‌ها، پرداختن به ارزش‌ها و راه رفتن در مسیر یا صراط مستقیم. این نیرو چه شما باور کنید چه باور نکنید کاملا وجود داره و انسان‌هایی که تزکیه و پالایش انجام بدن این نیرو رو کاملا از طریق قلب میتونن احساس بکنن. قلبم منظورم قلب معنوی. شما کافیه صداش بزنید درونتون جواب، البته به شرطی که موج رادیوتون تنظیم شده باشه، اگر نه همینطوری کار نمیکنه. سازوکار خودشو داره. سازوکارش اینطوریه که شما باید در صراط مستقیم باشید، یعنی باید اعمالتون سالم باشه. اگر عملتون سالم نباشه اون حمایتی که میخواید رو پیدا نخواهید کرد. اصلا مهم نیست شما به کلام چی میگید. جدیا من آدمایی رو دیدم که تو کلام میگه من به هیچی معتقد نیستم ولی تو عمل از من معتقدتر بوده. بعد من بهش گفتم، گفتش من که اصلا اعتقاد ندارم. گفتم اصلا مهم نیست تو چی میگی، اصلا پشت بده راحت، هر چی میخواد دلتنگت بگو، تو عملت نشون میده که آدمی. ما اینو مثلا تمام این داستانو برای اینه که ما آدم باشیم، اون رقت قلبیه به وجود بیاد. یه سری آدم‌ها دور از جون مثل حیوانن، هیچی براشون مهم نیست، فقط اون سود شخصی، فقط همین دستن دارن میدارن هم دیگر. حالا اون شب تا صبح هم ذکر بگه اون که آدم نیست، مثلا به درد نمیخوری. پاکترین انسان ها نزدیکترین افراد به اون نیرو میتونن باشن. حال ممکن است هنوز بعضی از ما بگویند من به نیروی برتر اعتقادی ندارم، که البته هر کس در چند و چون افکار و اندیشه خودش مختار است. خب این یه چیز مشخصی، ما کاری به افکار انچه هیچ انسانی نداریم، هر کی دوست داره اعتقاد داشته باشه، هر کم نداره نداشته باشه. ولی بایستی به این نکته توجه کنیم که ما هنوز حتی ساختار کامل یک سلول از میلیاردها سلولی که جسم ما را تشکیل دادند را نمیشناسیم و اطلاع چندانی از عمق وجودی آنها نداریم. باز هم حتی نظارت و کنترل بر امور اداره جسم خودمان را هم نداریم. برای مثال کافی است یک مشکل بسیار کوچک در مسیر رگ‌های خونرسان قلب یا مغز ما به وجود بیاید فکر میکنید چه خواهد شد؟ خب ما چیز زیادی از میلیاردها سلولی که جسم ما رو تشکیل دادن نمیدونیم. حتی اگه بریم مطالعه کنیم، ساختار اینا رو هم بررسی کنیم، باز هم از وجودشون چیزی نمیدونیم. آگاهیشون برای ما قابل درک نیستش. ما تقریبا هیچی نمیدونیم. یعنی هر کسی که فکر میکنه میدونه، دستش رو برای بالا تمام بهش ثابت کنم، نمیدونه. هم اون نمیدونه هم من. منم فقط تیترا رو میدونم. عمق مطلب رو خیلی مطلب بیشتر از اون چیزیه که ما فکر میکنیم. و بعد ما مسئله بعدی اینه که ما کنترل جسم خودمون هم نداریم. همین الان یه رگی که داره میره به مغز برای من بگیره چه اتفاقی میفته؟ این جهان رو باید ترک. مرگ اتفاق. شما کنترل رگا رو دارید؟ انسان‌ها توهم دارن که جونشون دست خود. نه، ما الان من به شما بگم تا کی زنده ای؟ شما میگه خب هستیم دیگه، حالا فعلا که هستیم، حالا بعداً ببینیم چی میشه. هممون احساس میکنیم فعلا که هستیم، در صورتی که اصلا هم چیزی نیست. کسایی که دور اطراف ما میمیرن هم فکر میکردن فعلا هستن. اگه بری ازش مرده میت رو بیدار کنی، اون بهت نمیگه من منتظر بودم که الان بمیرم. هیچ کی منتظر مرگ نیست. اون جوونی که یهو میری سکته کرد چی میزنن؟ چلچراغ میگن چی میگن؟ چی پشت اجله میزنن چی میزنن؟ اونم نمیدونسته که میمیره. که
اون پیراش هم نمیدونن.
میگم آخه 90 سالشه هنوز دنبال جمع‌آوری مال دنیا. خب معلومه فکر میکنه که حالا هست، ولی اینطوری نیست. اصلا اینطوری نیست. ما کنترل جسم خودمون دست ما نیست اصلا. هر لحظه امکان داره که سوت پایانو برای هر کدوم از ما بکشن. مسئله خیلی مهمی، امیدوارم بهش فکر کنیم. امروز هم یه 4-5 بیت از مولانا باهاشون تو گروه گفتم فکر کنیم. ای کاش فکر کنیم. پس بهتر است به جای اینکه بگوییم این را قبول نداریم، آن را قبول نداریم، کمی تفکر کنیم. ما به فلسفه وجودی و حیات خود و دیگران ارزش و احترام بگذاریم. بدانیم که ما هم جهت بیهودگی یا به طور تصادفی پا به حیات نگذاشتیم. فلسفه وجودی ما و خلقت آنقدر عظیم و ادامه دار است که ما حتی به ذره ای از شناخت آن پی نبردیم. ولی این امیدواری را بایستی داشته باشیم که یوسف گمگشته باز آید به کنعان، غم مخور. یا پایان شب سیاه سفید و بعد از سیاهی شب خورشید عالمتاب طلوع خواهد کرد. حال برای اینکه تا زمانی که حیات داریم همچون فرد یا فرمانروای لایق و با شهامتی باشیم که بر کشور وجودی خود یعنی جسم خود حکمرانی می‌کند، بایستی به آرامی سازندگی را در قسمت جسم، روان و جهانبینی به وجود آوریم و خوب بدانیم که هیچ کدام از ما به هیچ نیستیم، حتی اگر خود به هیچ فکر کنیم. ما باید در سه تا بود کار کنیم. هر انسانی یه مثلثی هستش که جسم، روان و جهانبینیه. شما چه بخواید چه نخواید این سه بخش رو دارید. توی کتاب‌های متون قدیمی اگر برید، علاقمند باشید به عرفان، برید توی عرفان کشورهای مختلف، البته بیشتر شرق، بگردید، معمولا توی نسخه کتاب ها معمولا تصویر عرابه رو میبینید. هم توی مکاتب هندویسم و اینا هستش، هم توی دانش ودا هست، هم توی اوپانیشاد ها هستش. من فکر میکنم توی ایران باستان و زرتشت هم تصویر عرابه هستش. عرابه رو زیاد میبینید. اونا از عرابه برای تمثیل استفاده میکنن. کتاب دینی کاری به جنگ نداره که اونجوری عرابه چیز کشیده. عرابه دیدید؟ عرابه میدونی چه که؟ چرا همینجوری هم؟ یه آقای سوار یه وسیله یه که دوتا چرخ داره، یه چی؟ افسار داره، یه افساری داره که بهش میگن چی؟ افسار، همون افسار میگن؟ بهش میگن افسار. و یه چند تا اسب هم هستن که روی باشده. جدی برید نگاه کنید توی موزه هم نگاه کنید، توی موزه هم نگاه کنید، این تصویر زیاد هست، از گذشته ها بوده. حالا من اینطوری فکر میکنم، حالا درست و غلطش رو خدا میدونه. من میگم اون عرابه جسمه، جسم انسان. اون آقایی که سوارشه اون شمایید، شمای واقعی. اسمشو میذاری روان، اسمشو میذاری نفس، اسمشو میذاری روح، هر اسمی که دوست داری خودت بذار. اون آگاهی بالاخره یه چیزی هستی تو دیگه، اونی، اون واقعیت. عرابه جسمه، اون افسار ذهنه و اسبها حسه. من نمیدونم کدوم آدم عاقلی به این رسیده که اینو شکلشو کشیدن، چون من همیشه فکر میکنم گفتم آخه وسط کتاب اوپانیشاد ها عرابه چی میگه عرابشو کشیدن. اوپانیشاد ها یک کتابی همش در مورد جهانهای دیگه، خودکشی و جهانهای تاریک و جهانهای روشن و اینا بود، عرابه چی میگه این وسط؟ بعد خیلی بهش فکر کردم و این مسئله خیلی واسم جالب. شما مجموع اینا هایی به نظر من، حالا استاد دژاکام میگه جس، روان، جامعه، چون ایشون همه جور ساده کرده سه تا دلی میگه.
حس.
حالا میخوام حالا اونو توضیح بدم. من باورم اونوریه ولی ما داریم اینو کار میکنیم. من یه جایی نظر خودمو میگم، بیشتر ما هدفمون اینه. ایشون میگن که شما یه جسمی که خودتون میدونید یه جسم میلیاردها سال، یه جهانبینی، یه افکار تو، نوع نگرش تو، دنیا رو چطوری می‌بینی، حالا احوالت چطوره، و یه روانی. روانم آقای مهندس میگه خلق و خوی تو، یعنی تو پرخاشگری، ترسویی، اعتماد به نفس داری، نداری، اسکیزوئید خویی، حالا اسم فنی شد نمیدونم چی میگه، درونگرایی، بیرونگرایی، اجتماعی، اهل بیرون رفتنی، میترسی، استراب داری، چه میدونم، تمام اینا میخوره پروندهش به ذهن روان. ایشون میگن که جسم و جهانبینی درست بشه، روان درست، ما با روان میخوایم روان رو درست کنیم ولی مستقیم نمیتونیم روی روان کار کنیم، میایم روی جسم و جهانبینی کار کنیم. کاری که اینجا داریم میکنیم اینه، روی جسم و جهانبینی کار میکنیم تا روان شما به تعادل برسه. حالا بریم سراغ اونی که ما میگیم. میگیم که عرابه جسم شماست. عرابه اگه یه چرخ نداشته باشه دیگه به درد نمیخوره که شما حالا بهترین اسبای عربی رو هم بسته باشی و به درد نمیخوره، عرابه چرخ نداره. بنابراین اگر جسم خراب باشه، من اینو جای جای نوشته های بزرگا دیدم که اگر حتی به رمز و راز همش نوشته های شهاب‌الدین سهروردی رو بخونی، یه جایی صحبت میکنه راجع به این که یه نفر میره پیش استادش میگه من میخوام پیدا کنم چیکار کنم، میگه بهت میگم برو، استاد میگه که برو لب دریا، اول برو تو صحرا. میگه استاد من میخوام پیدا کنم درون و این جهانهای دیگر رو میخوام پیدا کنم چیکار کنم، میگه خب بهت میگم خسته نباشه، بهتر بود نگه. میگه برو صحرا، شب باید بری، اگه روز بری به درد نمیخوره. شب که بری تو صحرا یه کرمیه که روشنه. بعد میگه که بیچاره فکر میکنه روشنیش از خودشه، ولی روشنیش از خودشه. بعد میخنده استاد. بعد این توی صحرا یه گیاهی پیدا میکنه میخوره، روشنیش از اون گیاه هست، از اون گیاه بخور. وقتی اون گیاه خوردی، روشنی درونتو پیدا کردی، برو لب دریا. بازم شب باید بری. شبا یه گاوی از آب میاد توی ساحل، اونم آتشی داره واسه خودش، حرارتی داره، اونم یه گیاهی میخوره. اون گیاهو پیدا کن تا آتش درون بخور، یه مدتی صبر کن تا آتش درونت آروم شه. بعد مرحله بعد راجع به سیمرغ صحبت میکنه که بعد باید بری از کوه قاف، میتونی بری تخمی که سیمرغ گذاشته رو برداری و تو پیدا کردی. یه همچی چیزی نوشته اونجا. خب این یه سالی منو گذاشته بود سر کار تا بفهمم چی میگه، ولی اونم همینو داره میگه، همه همینو میگن. جسم اگر خراب باشه به هیچ جا نمیتونی رسی. من اینو بهش امروز ایمان دارم، اگر مواد شفافینی تو بدنتون درست کار نکنه، یعنی اینجوری بذار فارسی بگم، همون اگه خمار باشی همه چی تعطیل.
یارو
فعلا سیستمیک. آره، چون من همیشه میگفتم یه نفر پا میشه میره این بزرگ اسمش سنگری دادن رفت دورش میچرخن، چی بود اسمش؟
مکه.
دور مکه دوم همون که میگن خونه خدا، کعبه، اون که خدا توش نشسته، میرن اونجا بگردن که خدا پیدا کنن. بعد آره اینو حالا این دفعه نفرست واسه محمد، این واسه خودت بیان میگرم میرن بگردن اونجا. بعد این بند خدا چی بوده؟ تریاکی بوده. بعد با خودش تریاکش هم میبره دیگه اونجا. بعد اونجا دیدی که خیلی فشرده است و چطوری دارم میچرخم. حالا من که نرفتم ولی اینا که میچرخم تصویرها دیدم همه چه اصلا یه وضع خرابی. اینا دارن میچرخن، این بدبخت چون لباس تنشون نیستش، یه چیزی تنشونه که این هم پر شالش تحریف میفته. بعد اون لحظه خب قراره یه هفته اونجا بمونه جنسشه، اون لحظه خدا مدار اینا دیگه رفته پایین، اون مادرت وایسه من جنسمو بردارم خمارم. یعنی میخوام اینو بهت بگم، میخوام بگم خمار که باشی خدا و کار و زن و بچه و قضا و همه چی تعطیله. خماری چیه؟ خماری خرابی جسمی. خب پس اگه عرابه خراب باشه شما کاری نمیشه بکن. خب اون کسی که سوار عرابه است، اون شخص آگاهی با اونه، یعنی اون شخص میدونه عرابه چیه، میدونه افتار چیه، از چجور موجودیه، فرمون چجوری بده. اینا قوانینیه که شما سلطان این چیزی هستی که سوارشی، که این میلیاردها سلول که از پیچیده ترین سفینه های فضایی هم پیچیده تر، و شما حاکم و پادشاه این سیستم. خب حالا به شما یه افسار دادن به اسم ذهن. خب الان ذهن شما چجوری انجام اینجوری از پا میرم میکوهن تو دیوار، عرابه داغون میشه، دوباره میشه شکلیه حسا میکشن سمت مواد، میره میزنه واس خودش مواد، میزنه جس پق، یه تیکه عرابه در میره، دوباره فرمونو میگیره اینور میره میزنه، دو نفر رو زیر میکنه با حساش، پشت میده بین اون، حالا این اونو خراب میکنه. چرا؟ چون افسار دست اون نیست، افسار رو اسبا میبرن. خب اسبا حسای شما، حسا ما با از طریق حس داریم با دنیا ارتباط برقرار میکنیم، اون حس شماست که مشخص میکنه این برای من جاذبه داره، دافعه داره یا خونسار. تمامی مطالب همین سه تا حالت داره. بفرست تو محمد اشکالی نداره. هر سه تا حالت ما بیشتر نداره نسبت به چیزایی که تو دنیای ما هستش. یا جاذبه داره، یا دافعه داره، یا خونسار. خب شما که میای پیش من، مواد مخدر برای جاذبه داره. وظیفه من اینه که اینو تبدیل کنم به
دافعه.
غلطه. اگر من اینو تبدیل کنم به دافعه، در درون شما کینه ساختم و این کینه بیچارهتون میکنه بعدن. الان نمیدونید. من وظیفه‌م اینه که اینو بکنمش خونسا. مثل چی؟ مثل اوتو. اوتو جاذبه داره یا دافعه؟ اوتو اوتوه. وقتی بخوای لباس اوتو کنی برمیداری، نه عاشقشی بغلش میکنی، نه بعدت میاد پرتش کنی اون بر. هر چقدر شما نسبت به آبجکتایی که اطرافتون هست صور جهان خونساتر، به سمت خونساتر بری، آرامشتون بیشتر میشه. چه جاذبه چه دافعه دردآفرینه. خب یعنی حس ما اینطوری کار میکنه. حالا شما ببین توی زندگی چه چیزایی واسه جاذبه داره. دقیقاً اون چیزایی که جاذبه داره میری دنبالش تا اونا رو به دست بیاری. جاذبه داره، درسته؟ میری تا اونا رو به دست بیاری. و اون چیزی که دافعه داره دائم در حال فراری. جفت اینا برات جنگ درست میکنه. جنگ یعنی که اسبا دارن میکشن و تو هی باید با این افسار بجنگی. خب انرژی باید خرج کنی، هی باید اینو کنترلش کنی. حالا ما چطوری نسبت به اینا خونسا میشیم؟ با کسب دانایی و آگاهی به مرور زمان. میگم به مرور زمان، منظورم یه هفته و یه ماه و یه سال نیست، واقعا سالها طول میکشه. من کوچیکترین مسائلی که درون خودم میبینم اینم یه سال، دو سال، سه سال طول میکشه تا یه مسئله یه ذره از این تبوتاب برای من بیفته. و اینو وقتی میبینم مطمئنم توی همه انسان‌ها همینطوره.
این حالا فکر کنیم که
همه چی خونسا نمیشه.
مثلا خیلی چیزا. وقتی حسا در اختیار ذهن
کجا هدف قرار
گرفته؟
متوجه نشدم. اونجا یه چیز دیگه واسه باز میشه. اونجا میره درون. اون وقت ذهن، چون ذهن مجموعه چند تا قوه است، خب ذهن شما اون وقت میره سمت قوه وهمیه. شما الان از قوه وهمیه هیچ استفاده نمی کنید مگر برای فانتزی ساختن. یه چیزایی که آرزوشو داری یا خیلی دوست داری الان باشه، شروع کنید تو قوه وهمیه ساختن، زیادم جدیش نمیگیرید. قوه وهمیه موقعی که به تعادل برسه کشف و شهود میشه کرد باش. خب و شما کشف و شهود نمیتونی بکنی مگر ذهنت آروم شده باشه. تا ذهن آروم نشه، و ذهنم آروم نخواهد شد مگر اینکه این جاذبه و دافعه از بین بره، و جاذبه و دافعه از بین نمیره مگر دانایی خیلی خیلی اومده باشه با. وقتی به این نقطه برسی، اون وقت با استفاده از قوه وهمیه میتونی تصویر دریافت کنی. بعد اصلا ول میکنی اینجا رو دیگه، نه که کار نکنی ها، دیگه گرفتارش نیستی. چی؟
جاذبه نداره برات دیگه.
باشه، دستش در نکنه استفاده میکنیم، نباشه هم خوب نیست دیگه.
خیلی زمان بده.
این شاید میلیون ها سال طول بکشه برای هر انسانی.
شاید میلیون ها.
بله. از دیدگاه من شاید، از دیدگاه من که من دیدگاهم همش دیدگاه مولاناست. خب من بیشتر به اون نزدیکم تا کسای دیگه. مولانا اینو میگه که شما تا زمانی که اون چیز درونی، حالا هر اسمی که هر جا یه اسم میگه، درونت پیدا نشه، از منزلی به منزلی باید حرکت کنی. منزل به منزل منظورش هم میلیون ها سال که باید هی پشت سر هم حالا هر جا که هستی زندگی کنی تا کم کم از صور در بیای و وارد معنا بشی. مولانا اینطوری میگه صور اگر پشت بار چی؟
یکیش داره چی میگه؟
سه حفره کن از این جهان در بیای
بیرون، حفره منظورشون. آره. ببین نمیتونیم ما. از این چرخه
بیای بیرون. آره دیگه. هدفمون اینه دیگه. در نهایت شما زندگیتون رو نگاه کنی. همین زندگی که یادتونه، چون بقیه رو که یادتون نیست که. ولی همین زندگی که یادتونه رو از وقتی یادتونه بررسی کنید. خب ببینید اصل زندگی چیه به نظر شما؟ ببینید جالبه، ببینم نظرتون چیه. شما چند سال زندگی کردی هر کدوم؟ من 37 سال زندگی کردم. شما هم بزرگتر از من داریم اینجا، هم از نظر سنی کوچیک‌تر از من داریم. خب حالا یه چیزایی یادتونه دیگه، هر کسی از زندگیش 20 سال یادته، 10 سال یادته. ببین چی کار داره میکنه، به نظرتون چیه زندگی؟ ببینم چیه نظر شما. گفتم جالب. حالا فکر کردید بهش؟ این همه سال داریم میخوریم، میخوابیم، بیدار میشیم، مواد میزنیم، یا خماریم، نشیم، پول در میاریم، خونه ساختیم، فلان. خب چی؟ چی کار داره میکنه زندگی به نظر شما؟
آره روز تولد مولاناست.
تولدش شده مبارک باشه.
این نمیتونن دست بدیم.
چرا؟
اونم الان
البته جاهای دیگه تولد جور دیگه ایه. ما اینجا دلمون خوشه تولد، اون چیزی که تولد میگیریم مثل مسمه. خودم تولدم، تولد زمینیم، متولد شدنم روی کره زمین 20 دهه، ولی تولد من 5 دهه، یعنی 5 ده روز رهاییمه. نه من ده ده دهه 5 ده روز رهاییمه. من اون روز رو جشن میگیرم برای تولدم. 20 ده و کار نمیده بسید مهم نیست. اومد اینجا خب
روی نظر که تجربه نداریم،
یک عالمه تجربه داریم.
شما
تجربه هست. من منظورم چیز دیگه ایه، وگرنه شما دارید برای زندگی میکنید. خب چیه زندگی؟ چیه؟ خب نه من این چیزها رو نمیخوام، میخوام ببینم چی دیدید زندگی. زندگی داره چی کار میکنه با شما؟ اینطوری بگم، شما وارد یه سیستمی شدی که اسمشو گذاشتی حیات و زندگی، درسته؟ این زندگی چی کار داره میکنه با شما توی این سالهایی که بودید؟ چی میبینید؟ پیشرفت چیه؟ یعنی چی پیشرفت؟ نه نه این چیزیه که شما میخوای، این چیزیه که شما میخوای. نگفتم شما چی میخوای، گفتم زندگی داره با هاتون چی کار میکنه. بازی چه بازی؟ دقیقا بازیه، ولی اگه بفهمی بازی چیه؟ چیکار
کاری
که همه هم بزنیم کاری
کاری کاری کاری
شک نکنید همه سرکار. حالا بعدا میفهمی که این سرکار ما رو هم باید. خب چجوری داره این کار
میکنه؟ دنبال هر چی که میری بد میکنی
چی؟ چجوری داره این کار میکنه؟
مجموعه از لحظات خوب و بد.
دارید نزدیک میشید. چی میشه که لحظات خوب و بد به وجود میاد؟ دارید نزدیک میشید. زندگی داره این کارو میکنه. هی میده، هی میگیره. هی میده، هی میگیره. یه چیزی بهت میده، چهار تا چیز میگیره. چهار تا چیز میده.
یکی روز خوب هست، بدم هست. همیشه ماندگار نیست. حالا اگه خوبه همیشه ماندگار نیست. اگر حالت
بله این جزء کل داستان زندگی مجموعه از دادانها و بازپسگیری. ببینید زندگیتون از هر موقع که یادتون میاد یه سری چیزا رو داشتین ازتون گرفته، یه سری چیز دیگه بهتون دادن.
بعدی هم نمیده.
نه حالا اینا رو هر کسی قانونت، اینا متاسفانه قانون چیزی نداره، اینا برمیگرده باورهای شما و شما چون اینطوری فکر میکنید همین بلا سرتون میاد. ولی حالا اشکال نه، اینا بعدا درست میشه. ولی کن زندگی مجموعه ای از دادن و پس گرفتن.
و بابا این دادن و پس گرفتن اون هم بالانسه؟
نه اصلا
یه مواقعی مثلا ممکنه پس گرفتن
خیلی بیشتر بشه. یه همینی 5 سال فقط داره پس میگیره، هرچه بهت داده تا خیرون آخرش از تو در میاد. و وقتی که باز پس گرفتن شروع میشه، شما ذهنتون میره به این سمت که افتادم رو دور بچه هم سی نه دیگه، رو پیشونی ما نیست. بلافاصله یه باوری درونتون فعال میشه و خودتون رو نابود میکنید، در حالی که اصلا همین چیزی نیست. حالا نمیخوام وارد نشم، فقط میخواستم بهتون بگم یه ذره به این زندگی فکر کنید، این چرخه رو میبینید. اگر این چرخه رو دیدی، اون وقت میتونی اونو بفهمی که گفتی که داره سعی میکنه وابستگی‌ها رو حذف کنه. اما یعنی انگار مسیر زندگی ما طوری طراحی شده برای هر کدوم از ما، من نمیدونم شما هر چه وابستگی که دارید، دقیقاً یه جاهایی میاد اون چیزی که خیلی دوست داری رو ازت میکنه. خب و بعد تو میمونی و یه سوال خیلی بزرگ که آخه چرا، و بعد جای زخم اون چیزی که از تو کنده شده. خب و بعد زمان بهش میخوره، زمان میخوره، بعد یه چیز دیگه پیدا میکنی، بعد به این فکر میکنی که چقدر خوب شد اون رفت، و یه وقتایی هم هستش تا آخر عمرت به این نقطه نمیرسی و تا آخر عمرت حسرت اون چیزی که درسته که هزار تا چیز دیگه بهت داده ولی تو دیگه اونا رو نمیسی. بچه مثلا هست که ماشین کوکیشو خیلی دوست داره، ماشین کوکیشو ازش میگیره، بهش پلی استیشن هم میده، بچه میگه من اونو میخوام. اینه بچه ما هم همینجوری گیر میدیم، آقا من اونو که گرفتی من بدبخت شدم دیگه. درسته که اگه اونو گرفته چند تا ابعاد دیگه به ما خیلی چیزا رو، من همیشه برای درمان اعتیاد خودم میگم یه روزی بود بچه‌ها من توی بیمارستان روانی بودم و عزیزم خیلی به هم ریخته بود. خب حالا خدا ان شاءالله سر هیچ کسی نیره، و ای کاش فیلمی بود بهتون نشون میدادم که من کجا به اینجا رسیدم، که شاید یه مقدار براتون قابل لمستر بشه این چیزی که دارم میگم. و صبح که از خواب میدارم شدم، یکی ازن نمیخوابیدم، شبا که همه میخوابیدن من فقط به روانپزشکم گفتم دوز قرصا من زیاد کنم، نمیتونم بخوابم. میگفت بیشتر از میدم میمیری. و همه مثلا دو تا قرص خوردن، یه لیوان قرص بود، دیدی توی دیوون خونه شکلیه، یه لیوان بهت میدن قرصات، یه لیوان هم آب، بعد دهن چک کن میگی میکنی که خوردم. آره من یه همچین جایی بودم، دیوون خونه بود دیگه قشنگ. بعد بهش گفتم دوز قرصامو زیاد کن، میگه یه دهن زیاد کنم کبد پس میده میمیری، اصلا نمیتونم زیاد. بعد من نمیتونم بخوابم، بچه‌ها همه رو تختاشون میخوابیدن، من میومدم کارگرا رو زمین میخوابیدن، میومدم پیش اونم گفتم میشم پیش شما بخوابم، چون اونو تا صبح با هم حرف می‌زدن و سر کله و بقیه هم خوابیدم. من تو حاضر بودم رو زمین بخوابم ولی تنها نباشم، این قهالم بد بود. خب بعد صبح همش دائم حالم دگرگون بود دیگه، به این فکر می‌کردم که خدایا، هیچ وقت اون روزا رو یادم نمیاد، گفتم خدایا من خمار نباشم، اینو می‌خواستم، خواسته من این بود، من خمار نباشم، هیچی نمی‌خوام، نه شغل میخوام، نه پول میخوام، نه خونه میخوام، نه زندگی میخوام، هیچی نمیخوام، فقط من این حالت نباشم، این نباشه. و بعد الان اصلا خواسته رو میخوام، من اینو میخواستم. و بعد الان نگاه میکنم میبینم که اونو بهم داده، یعنی دقیقا خواسته من بهم دادن، و بعد من اونو یادم میره. همیشه من واسه بچه‌ها اینو تعریف میکنم، من توی سفرم خیلی سختی کشیدم، توی درمان خیلی سختی کشیدم، چون به این راحتی خوب نمیشدم، من خیلی داغون بودم. شما من مصرفانه از خودم نهیدم. یه بار توی جلسه، خب من همش حالم بد بود توی جلسه، دستام یخ بود، حالم خوب نبود توی جلسه. بعد زدم به این رو گفتم تو چطوری؟ گفت او ایداده بیاد مریم، میگفتم تو چطوری؟ گفت آجی راحتی. گفتم خدایا من چه، حالا همه اوناشم میزدن، من بعدا فهمیدم اونا همهشم میزدن که تو اینا همه هیچکی درمان نشد، فقط ما از این توی درمانم. من میگفتم که اون موقع نمیدونستم که من سفر دومی هم بود، میگفتم سفر دوم تو چطوری؟ میگفت راحتی. با میکردم بعدا فهمیدم اونم داره میزنه اسمش سفر دومی. حالا کاری نرم. و من همیشه یخ بودم. بعد پیش خودم میگفتم، به راهنما هم میگفتم، میگفتم آقا من خیلی دقیق دارم سفر میکنم، خیلی دقیق، چرا حال من خوب نمیشه؟ بعد راهنما یه روز خسته شد از دستم بند خود، گفت تو اصلا خوب بشو نیستی، شاید راحت بشه که خوب بشو نیستی. بعد من حالم خیلی بد شد، میدونم مثلا 7 ماه بود سفر میکردم، و دقیق هم سفر میکردم و هنوز حالم بد. این جدی دارم میگم، یعنی شما اگه میاد چون یه آقا من پا میگم خندم میگیره، میگم یه جای من بودی، من یه روزای دو ساعت بوده وعده بعدیم کف اتاق میخوابیدم، پدرم باشه ازش بپرسید، نفسم به شماره میافتم، اینطوری نفس میکشتم، فقط ساعت رو نگاه میکنم تا وقتم برسه، ولی تحمل میکنم. ما اصلا چیز بدی نیست.
نه شما...
من تمام اینا مسیر پیشرفتم، من اینا همش اینو دارم میگم، اینا هزینه بوده که من پرداخت کردم که اینجا باشم، با کمال میل ده برابر اینا پرداخت میکردم. مهم نیست اصلا. روزایی که خیلی سخت گذشت، خب بعدش حالم بهتر شد، حالم یه مقداری بهتر شد، یه مقداری، هنوز چیزا
بعد از مطمئن.
آره مثلا ماه هشتم حالم یه مقداری، حالا اونجا هم روزای خوب داشتم، نه که همش بد، ولی خب بیشتر بد. بعد حالم یه مقداری بهتر شد، حالم یه مقداری بهتر شد، هیچ وقت خیلی نمیره تو لژیون نشستیم و صحبت کردیم، اینا از لژیون من بیرون شاخ شده بودن، چون آدمی داد اینطوریه دیگه، موقعی که چیز میشه شاخ میشه. من بیرون داشتم غر میزدم به خدا چه زندگی کرای نشم برگردم خونه. وضع خیلی بدی بود واقعا. سیگارم از حسین گرفتم، بیچاره حسین اونجا نیست حاضر، من خدا الان ازدواج کرده داره زندگیش، همیشه از حسین سیگار میگرفت. من حسین دو نفت سیگار رو بدم و پیاده برگردم. خب باش مسیرم به هیچ کی نمیخوام، خودم پیاده از توروردی منم سفرم باشم پیاده باشم، شاخ شده بودم. ببین چه زندگیه، ما نمیدونم سه تا زبون بلدم، این همه مدرک دارم فلان، من چرا کار نمیکنم؟ حتی همین دیروز نفسمون در نمیومد. خلاصه با همین حالت شاخبازی و طلبکارانه رسیدم خونه، رسیدم خونه و در واکم نمیدونم چی شد، اومدم تو خونه همینجور تلویزیون روشن کردم، تلویزیون روشن کردم، این هیچ وقت این صحنه می اندازه، میگه موهای تام داره سیخ میشه، این سوره اومد که با موسی صحبت میکنه که موسی اعتراض میکنه، بعد بهش میگه مگر آن باری که بر پشت تو سنگینی میکرد بر نداشتی و سینه تو را گشاده نساختی؟ آقا من میگی، من اینو شنیدم اصلا دگرگون شدم، رفتم توی دنیای اینقدر شرمنده شدم، و بعد از همونجا همه چی شروع شد به بهتر شدن، و من همچنان شرمنده موندم، الانم که 10 سال گذشته هنوز اینو قشنگ یادمه و هنوزم احساس شرمندگی میکنم از اون پر رو بازی ها و طلبکار بودنم. خب اینو بهتون بگم، هر چیزی تو دنیای ما بهایی داره، هیچی مفتی مفتی به کسی نمیگن. اگر یه کسی رو میبینی به یه چیزایی رسیده، من همیشه نگاه میکردم این آدم ها رو، من باید میستم توی پارک حسین دژاکامو از دور نگاه میکرد، همیشه 7-8 متر فاصله میگرفتم باید میستم نگاهش میکرد، بعد از اون برنگش یه اینطوری میکرد، گفتم خب خدا رو شد مرزی، همش کار من این بود، میرفتم پارک باید میستم نگاهش میکرد، و همیشه پیش خودم میگفتم آخه این چه جوری خدا پارتی بازی، این چرا حالش من خوبه بس، چرا هیچ کمبودی من نمیبینم، آرومه داره زندگیشو میکنه، هیچ وقت فکر نکردم که این چه سختی هایی کشیده، چه بهایی داده برای چیزایی که میخواسته. دوشنبه داشتم مهندس میگفتم، گفتم استاد این قسمت نامه ویلیام وایت رو چهارشنبه جلسه بگو، گفت نه استاد هر کس نداند خداوند و رنج دست میدانند. گفتم استاد بگو، حالا ایشالله که بگیم خداوند و رنج دست میدانند. ویلیام وایت واسش نوشته بود که چون مهندس زندان رفت گرفتن سر کنگره و بعد وایساد سر اعتقادش و تونست را بدان، ویلیام وایت واسش نوشته بود که نمیدونم چند نفر توی دنیا هستن که حاضرن به خاطر اینکه بتونن کارشون رو انجام بدن اعتقادشون رو جبران، حاضرن تا زندانم برن. بعد پشتش نوشته بود مطمئنم تو آمریکا یه نفرم نیست، چون اینجا همه بیزنسمن هم، همه دنبال پول و اینا. باشم هم مهندس میگفتم، گفتم آقا اینو بگو تو جلسه، گفت هر کس نداند خداوند و رنج دست میده.
منظور
از
رنج دست
چیه؟ یعنی زحمتی که لیس للانسان الا ما سعا، شما اون چیزایی که میخوای به دست بیاری باید زحمت بکشید. اون روز من پشت عقبه اون چیزی که پشت مهندس خوابیده بود که این حالو داشت نمیدونستم، امروز که دارم خودم رو نگاه میکنم میبینم الان 10 سال گذشته، شوخی نیستا. و من نمیدونم شما در 10 سال گذشته چیکار کردید، ولی من در 10 سال گذشته مشغول خدمت به انسان ها بودم و سعی کردم حال آدم ها خوب بشه، یعنی آرزوم این بوده که بچه ها رو اینم خوب میشن، مثلا میاد با زنش با زن و بچهش میاد خوشحال میشن، خب این خیلی 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 با ارزشیه برای من. و و امروز نگاه میکنم میبینم واقعا هر چیزی یه بهایی داره و ما انسان ها چون زندگی رو نفهمیدیم فقط طلبکاریم، از همه چیز طلبکاریم. و جالبش اینجاست که این طلبکاری حالا خودمون رو بد میکنه، حالا اطرافیانمون رو بد میکنه. شما الان برید مواد مصرف کنید مصرف نکنید به من چیزی نمیشه که، نه خماریش مال منه نه نشگیش مال منه، حالا من فرق نمیم. ولی یه وقتایی میبینم که بچه ها رشد کردن امروز، حالا یه کاری نه، حالا یه اتفاقی افتاد طرف بچه ها، واقعا داشتم فکر میکردم، یه وقتایی میبینم جدا احساس میکنم من میشم شاگرد شاگردم توی یه سری چیزا، میبینم خدایا چقدر اینا دارن رشد میکنن و واقعا کیف میکنن، واقعا کیف میکنن. کار سختی این کار رو انجام و آدم لذت میبره، واقعا باعث لذت. خب خیلی از وادی اومدیم بیرون. آخرین جمله، هیچ کدام از ما به هیچ نیستیم، حتی اگر خود به هیچ فکر کنیم. شما اگر فکر کنید که هیچید، بازم هیچی نیست. مهم نیست شما چی فکر میکنید. تو فکر میکنی هیچی؟ باشه، اشکالی نداره. تو فکر میکنی به هیچی؟ دنیا علکیه، هیچ هدف نیست، اشکال نداره. حتی اگر این فکرم بکنی، بازم اون سیستم داره کار خودش رو انجام میده و شما بهره لازم رو از این حیات انشالله خواهید برد. خب اینو قطعش کن لطفا.
به پسرهای محمد